سلام، من المیرام، اینجا پادیستاس و شما دارین به پنجمین اپیزود از سری پادکست های انتخاب آگاهانه گوش میکنید. ما توی این فصل قصد داریم با فارغ التحصیلانی از رشته های مختلف که وارد بازار کار شدن و مدت زیادی از فارغ التحصیلی اونها نمیگذره مصاحبه کنیم تا بتونین اطلاعاتی صادقانه رو از افرادی که خودشون تجربه تحصیل و کار توی اون رشته رو داشتن دریافت کنین و به دور از جو ناسالم جامعه و تبلیغات بازار کنکور انتخاب آگاهانه تری انجام بدین. مهمان این اپیزود پادیستا آقای محمد رضا بیات هستند. محمد رضا فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تهران و الان توی کلینیک مشغول به کار و در حال گذروندن دوره سربازیش. بیاین که توضیحات بیشتر رو از خودش بشنویم. سلام محمد رضا. اول از همه ازت میخوام یکم بیشتر خودتو معرفی بکنی و یه خلاصه ای از مسیری که از بعد کنکور تا اینجا داشتی و امروز جوری که دارن روزات میگذرن.
سلام، من محمد رضا بیات شیرازی هستم، رتبه 50 کنکور سال 91، فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه تهران با معدل 18.37. الان یک سال تقریبا فارغ التحصیل شدم و خدمت سربازیمو دارم انجام میدم و همزمان توی درمانگاه ها و بیمارستان اطراف تهران دارم کار میکنم.
خب یکم برگردیم عقبتر، توی دوران دبیرستان وضعیت تحصیلی چطور بود؟ هدفی که اصلا اولش بخاطرش وارد رشته تجربی شدی، اون چشماندازی که از رشته تجربی داشتی همینی بود که الان توش قرار داری؟
من توی دبیرستان تقریبا از سوم دبیرستان برای کنکور شروع کردم درس خوندم و تقریبا منظم درس خوندم، یعنی تو روزه که مدرسه میرفتم تقریبا 4-5 ساعت هر روز منظم میخوندم، روزه که تعطیل بودم 7-8 ساعت رو سعی میکردم حداقل بخونم. چیزی که مهم بود منظم، تقریبا تا اونجا که یادمه از اون زمانی که شروع کردم درس خوندم و ادامه دادم. در مورد این که من چشم‌اندازی اصلا در مورد رشته‌های تجربی داشتم، من واقعیتش این بود که انتخاب رشته من یه جوری اتفاقی بود، یعنی من خودم رشته ریاضی رو دوست داشتم ولی خب دوستای صمیمی من که تقریبا از دبستان همه با هم بودیم تجربی میخواستم برن همه و این شد که مثلا رشته تجربی رفتم. تا دوم دبیرستان خیلی اطلاعاتی نداشتم، سوم دبیرستان کم کم شروع کردم تحقیق کردن که حالا میخوام که واسه کنکور بخونم چی برم، چی خوبه چی بد نیست، و واقعیتش رو بخوام بگم یه مقداری لول اجتماعی و سطح درآمد اون زمان برام مهم بود و این شد که بیشتر تمایل داشتم به پزشکی و دندون پزشکی. یه سوالی که معمولا بچه‌ها میپرسن، حالا یه مقدارم کنکور میشه اینجا، اینکه از اول من قوی بودم یا نه، یعنی توی درس ها؟ نه خیلی اولش شاید خیلی از درس ها در حد 30% 40% میزدم، خیلی خوشحال میشدم. فقط اینکه منظم خوندنه و اینکه خسته نشدم باعث شد یه مقدار کمک کنه و من به این سمت برم که درصد خوبی بیارم و توی انتخاب رشته زیر دستم باز بشه.
خب تو رتبت جوری بود که موقع انتخاب رشته بتونی حالا هر کدوم از این سه تا رشته پرطرفدار، دارو، دندون و پزشکی رو انتخاب کنی، ولی چی شد که سمت پزشکی رفتی؟ چی شد که حالا اون دو تا رشته دیگر رو انتخاب نکردی؟
حالا من کنکوری که دادم رتبم جوری شد که خب حق انتخاب داشتم و اون مدتی هم که یه مقدار در مورد رشته مختلف تحقیق میکردم، میگم به خاطر لول اجتماعی و درآمدی که فکر میکردم هست، تمایلم بیشتر به دندون پزشکی و پزشکی بود. موقع انتخاب رشته من اول دندون پزشکی رو انتخاب کرده بودم و بعد روز آخر، به خاطر اینکه فکر میکردم که حالا پزشکی توی تخصصهای مختلف باز شاخه‌های مختلفی داره، اگر از یه رشته خوشت نیومد میتونی بری یه رشته دیگر رو بخونی و فیلد خیلی محدودی نیست. دندون پزشکی یه مقدار فیلدش محدوده، یعنی محیطی که باید سر و کار داری، خب به حال تخصصاش حالا غیر از جراحی فک و صورت که از گردن به بالا رو میتونی عمل کنی، هفته قاعده جمعه، بقیهش تقریبا همون محیط دهان میشه، حفره دهان میشه. یه مقدار فیلد کاریش به نظرم محدود بود و یه مقدارم از این میترسیدم واقعیتش که من کار دستم شاید خوب نباشه و فکر میکردم که دندون پزشکی یه ظریف کاری خیلی خاصی و لازم داره که ممکنه من نداشته باشم. همه اینو باعث شد که من روز آخر رو تصمیمم عوض شد که فکر میکردم درآمدها تقریبا یکسانه، جایگاه اجتماعی هم تقریبا یکسانه و نتیجهش این شد که من به خاطر اینکه پزشکی یک ذره متنوع تر هستش و ممکنه کار فیزیکی انجام نخواهی بدی و یا رشتهایی بری که فقط کار ذهنی باشه و فکر کردنی باشه، من پزشکی رو انتخاب کردم روز آخر.
بنابراین تحقیق کرده بودی در مورد این رشته و میشه گفت تا یه حدی با یه آگاهی وارد رشته شدی، اینجوری هم نبوده که حالا صرفا همینجوری بگی بزنم برم پزشکی. ولی جایی توی دوران تحصیلت یا حالا بعد از فارغ التحصیلی بوده که از انتخاب رشتت پشیمون بشی، با خودت بگی مثلا کاش یه رشته دیگه ای رفته بودم و نیومده بودم سمت این پزشکی؟
میتونم بهتون بگم اینکه تقریبا 80-90 درصد افرادی که من میشناسمشون، حالا چه دوست من هستن چه یا به یه نحوی همکارم و آشناییم، دانشگاه مختلف از دانشگاه تهران بگیریم، بهشتی و ایران، شیراز، کرمانشاه، اصفهان، چه شهر کوچیک باشه چه بزرگ، بچه‌هایی که اونجا هستن تقریبا پیش اومده براشون که توی این 7 سال تا 7.5 سالی که حالا بسته به دانشگاهتون فرق داره پشیمون شده باشن از پزشکی خوندن. حالا یه ده از بچه ها همون اول کار، یعنی مثلا همون علوم پایه، یه سری از بچه ها وقتی وارد محیط بیمارستانی میشن، منم مستثنا نبودم. من آره تقریبا تو علوم پایه خیلی فکر عوض کردن رشته یا پشیمون بودن از رشته نبودم، ولی یه مقدار وقتی وارد بیمارستان شدم و اون جوی که فکر میکردم بیمارستان داره با اون چیزی که من میدیدم خیلی فرق داشت، یه ذره پشیمون شدم که کاش حداقل من دندون پزشکی میرفتم و اون موقع هم به رشته دیگه هم فکر میکردم، یعنی مثلا به فیزیوتراپی مقدار بیشتر باش آشنا شده بودم تو بیمارستان، به فیزیوتراپی هم فکر میکردم که کاش من بیشتر به این سمت ها میرفتم و چیز طبیعیه، یعنی تو خیلی از اینی که من دیدم تو خیلی از بچه ها پیش میاد که رشتهشون رو عوض بکنن یا حداقل فکر کنن که رشتهشون رو عوض کنن و منم میگم مستثنا نبودم، چند باری پیش اومد که دوست داشته باشم برگردم یه رشته دیگه بخونم یا حتی بعضی موقع برمیگه فکر میکردم برمیگشتم اول اصلا همون رشته ریاضی که من علاقه داشتم و میرفتم.
دقیقا این پشیمونی از رشته پزشکی رو من توی خیلی ها دیدم و من خودم حالا فکر میکنم تا یه حد خوبیشم به خاطر اون تصویرهای قشنگ و سریالیه که قبل از انتخاب رشته توی دوران دبیرستان بچه ها نسبت به رشته پزشکی پیدا میکنن و اون تصور خیالیه باعث میشه وقتی میان و واقعیت رو میبینن خب توی ذوقشون بخوره، نسبت به اینکه حالا از قبل حداقل برای اون محیط و برای اون فضا آمادگی داشته باشن. اما در مورد خود رشته پزشکی، کاری که حالا بعد از فارغ التحصیلی قراره یک فرد فارغ التحصیل یک پزشک انجام بده، تایم کاری، محل کار، وظایفی که یک پزشک باید انجام بده چه چیزایی هستن و به نظر تو سخت ترین بخش رشته پزشکی، حالا چه توی تحصیل چه توی بخش کار، سخت ترین بخشش کدوم بخشه؟
در مورد تایم کاری و وظایف پزشک، خب تقریبا تایم کاری که به عنوان یه پزشک مسئولیت دارین و بازخواست میشین تقریبا از دوران اینترنی دیگه شروع میشه. توی دوران اینترنی بسته به روتیشن و بخشی که دارین میرین و بیمارستان و دانشگاهی که هستین یه تعداد خاصی کشیک دارین که معمولا توی رشته‌های ماژور مثل داخلی، جراحی، زنان و اطفال حداقل تعداد کشیک 6 تاست و حتی اکثر تعداد کشیک هم 10 تاست، یعنی 10 تا کشیک در ماه 24 ساعته و بعد از کشیک که ما بهش میگیم پست کشیک آف نیستین، یعنی شما هفته صبح فرضاً روز جمعه میرین و ساعت 1 تا 2 روز شنبه تایم کاریتون تموم میشه و برمیگردین و فرداش هم دوباره با همون ساعت 6:30 هفته صبح و بعضاً بعضی از بخش ساعت 5:30 صبح توی بخش باشین. وظایف کاری هم باز برمیگرده به لولینگ که هستین، از زمان استاجری تا حالا اینترنی، رزیدنتی و فارغ التحصیلی. زمان استاجری خب یه مقدار فشار کاری کمتره، بیشتر استاجران نقش ابزرور دارن و خیلی انتظاری نداره کسی ازشون که این والو مریض بشن، فقط در حد شرح حال گرفتن، معاینه کردن مریض و یه سری از مریض بدونن که این مریضی که با فلان علائم میاد چرا این تشخیص رو براش گذاشتیم، چرا این مثلا بستریش کردیم، چه کارهایی انجام دادیم، علت هر کاری که انجام میدیم چیه و بیشتر بخش آموزشیه. توی دوران اینترنی شما تقریبا به عنوان هم نیروی کار هستین و هم نیروی درمانی. از این نظر میگم نیروی کار که خیلی از کارهایی که وظیفه شما نیست رو بهتون محول میکنن، مثلا برگ پر کردن مختلف واسه مریض یا همان کردن کار مریض با بخش مختلف که وظیفه منشی هر بخشه، ولی خب به هر علتی که اون بیمارستان است معمولا به عهده اینترن میفته. یعنی اینکه مریض از این بخش حالا میخواد بره سونوگرافی انجام بده، میخواد بره عکس بگیره، میخواد بره یه آزمایش خاصی انجام بده که لازمه جابجا بشه، شما به عنوان اینترن باید برگه براش پر کنین، با همراهش برین اونجا، برگایی که انجام میده رو دوباره بینیم تحویل بدین، دوباره اگه برگی هست پر کنین، حالا مریض رو برگردین. و متاسفانه یا خوشبختانه قسمت اعظم اینترنی برخلاف تصوری که همه دارن و اینه که اینترن باید دیگه نقش کارورز بهش میگیم دیگه و اینکه خودش بخواد مریض رو مستقیم معاینه کنه، تشخیص براش بذاره، اینا بیشتر نقش همون نیروی کاری خیلی بیشتر ازش استفاده میشه. یعنی خیلی از تایمی که دوران اینترنی هستین مشغول برگه نوشتن هستین و اصلا اینقدر همین پروسه زیاده، یعنی مثلا هر مریضی 5 تا 6 تا برگه داره در روز و شما 15 16 تا مریض هم دارین و تقریبا کل اون تایمی که توی بیمارستانین مشغول هم نوشتن همین برگه و خیلی دیگه بچه‌ها سعی نمی‌کنن به بخش آموزش و درمانی برسن. و سخت‌ترین بخشش به نظر من لولینگی که توی بخش‌ها هست، یعنی پایه‌های مختلف، یعنی رزیدنت سال 1، سال 2، سال 3، استاد و لولینگی که اینا حالا هر کدوم یه دستور خاصی بهتون میدن، یه مقداری برخلاف تصور خیلی یا یه جو نظامی طوریه. یعنی شما حق نداری وقتی بهت یه دستوری رو میدن و حتی وظیفت نیست خیلی بخوای مخالفت کنی، چون اگر مخالفت کنی حتی اون لحظه هم باید کنار بیان، یه سری کارهایی که قانونا میتونن ازت بخوان و واقعا وقت تلف کردن و اذیت کردن بیشتر ازت بخوان از فرداش. و این جوی که مدام باید هر کسی هر چیزی میگه رو بخواد اینکه تنش بیشتری توی محیط کار ایجاد نشه و راحت تر بگذره قبول کنی، به نظر من سخته این قسمت کاره.
دقیقا فکر کنم با این ماجراهای اخیری که پیش اومده هم در مورد این سختی که ازش صحبت میکنی باز بچه‌ها یه دید بهتری پیدا کرده باشن اگر که ماجراهای جامعه پزشکی رو دنبال کرده باشن. اما میخوام این سوالو بپرسم، اصلا بعد از فارغ التحصیلی از در واقع مقطع عمومی چه راههایی جلوی روی افراد هست برای اینکه بخوان ادامه بدن راهشون رو بعد از اینکه پزشکی رو تموم میکنن؟
در مورد اینکه بعد فارغ التحصیلی بچه‌ها چه کار میکنن، خب 3 تا حالته، یا طرح دارن یا سربازی دارن یا معاف از طرح و سربازی. خب کسی که معاف از طرح و سربازی هن، قانون پروانه اگه بخواین توی شهری پروانه مطب داشته باشین یه امتیاز خاصی رو باید کسب کنین. مثلا شهر تهران 150 امتیاز میخواد که تقریبا واسه کسی که طرح و سربازی نداره 5 سال تا 6 سال باید مناطق اطراف تهران کار کنه که اجازه پروانه مطب تهران رو بهش بدن. و بلافاصله حق کار کردن توی شهر بزرگ خب ندارن. بچه که طرح دارن حالا بستگی به جایی که طرح میرن امتیاز داره، از 5/5 امتیاز داره تا 3/5، و منطق محروم که چقدر به هر چقدر محروم تر باشه خب امتیاز بیشتری میگیره. حالا بسته به جایی که خدمت میکنن از 30 امتیاز تا حدودش فکر کنم 100 امتیاز اگه اشتباه نکنم 120 امتیاز. و خب بعد اون بحث همون دوران طرحشون هم حالا اگر باشون همکاری کنن میتونن نامه عدم نیاز بگیرن همون جایی که طرح دارن مطب توی اون منطقه محروم داشته باشن، ولی توی شهر بزرگ همچنان مطب نمیتونن داشته باشن. درآمدی که توی طرح دارن بچه ها تقریبا پای حقوق 7 تومن 7.5 الان، و خب یه کارانه هم بهشون میدن. کارانه هم تقریبا بس جایی که دارن کار میکنن بین 1.2 تا 1.5 تا 5-6 میلیون تومنه. و اینکه طرح چطوری میشه، خب طرح بچه ها یا معمولا سه قسمت میرن، یا قسمت بهداشت درمان میرن که خانه های بهداشت و مرکز بهداشتیه که معمولا کارشون غربالگری حالا از نظر بارداری یا بیماری های مزمن مثل دیابت و واکسیناسیون رو که باید انجام بدن بیشتر طرح غربالگری رو انجام میدن، یا درمانگاه های سرپایی میرن، یعنی درمانگاهی که مریضایی که دارن مریضای روتین و سرپایی، خیلی مریضای پیچیده نیستن که بخوای درمان خیلی خاصی براشون بذاری. حالا گاسترو انتریتا، میگرن، نسخه دیابت اگر مریض کامپلیکیت نباشه، یعنی مشکل خاصی نداشته باشه، معمولا مریضای میگم سرپایی هم و مریضای مشکلی نیستن. و یا اورژانس میرن که بسته به جایی که اورژانس میرن ممکنه که تک پزشک اونجا باشن توی شیف، یعنی پزشک متخصص نباشه، یا جایی برن که پزشک عمومی به عنوان اسکرین باشه کارهای مریض رو انجام بده. مریضه که خیلی دیگه تخصصی میشن و واقعا مشکل دارن، اگر اون مرکز متخصص داشته باشه خب متخصص هم کمک میکنه. در مورد پسران خب سربازی دارن دیگه، اگر سربازی معاف نباشن باید سربازی رو برن. باز خب یه مقدار نسبت به طرح فرق داره، طرح تقریبا یه حق انتخابی دارین شما تا یه حد نسبی، یه اولویت های پر میکنین و طبق اون اولویت های یه جایی میفتین، ولی خب سربازی یه مقدار این اولویت بندی و تقسیم بندی که خودتون بخواین نداره و بسته به ارگانی که سربازی میرین، یعنی ممکنه نیروی انتظامی باشه یا ارتش باشه یا سپاه باشه، ممکنه حین کار کردن حین سربازی به شما پروانه بدن، یعنی اجازه بدن توی منطقه محروم مطب داشته باشین و کار کنید، یا نه معمولا سپاه اجازه میده، نیرو انتظامی خیلی سخت اجازه میده، ارتش هم بسته به شهری که میفتینه، شهر بزرگ مثل تهران تقریبا اجازه نمیده ارتش، مگه شرط خاص داشته باشین که آره باهاتون کنار میاد. حقوق سربازی هم خب دوران سربازی تقریبا همون حقوق سربازی هم میگیرین، 1700 در حال حاضر. کاری هم که انجام میدین خب بقیه سربازا فرق داره، حالا توی سربازی یا بیمارستان میرین خب که پزشک بیمارستان میشین، یعنی یه مقدار تو اون جوی که هستین قرار میگیرین، یا پزشک درمانگاه میشین باز، یا پزشک پادگان میشین که توی هر سه حالت یه خوبی که داره خب از اون جو سربازی دورین، این نکته مثبتش اینه که مثل بقیه سربازا قرار نیست با شما رفتار شه، ولی خب از نظر درآمد یه ذره مشکل داره. بچه‌ای که توی پادگان هستن یه مقدار خب جوش اون جو نظامی طور اینا به هر حال هست، هر چقدر هم جاشون خوب باشه، معمولا هم 240 ساعت کار در ماه، یعنی 10 تا کشه که 24 ساعته وای میسن بچه، و الان 24 ماه هست سربازی واسه کسی که توی شهر خودش میفته. اگر یه اتفاقی مثل کرونا بیفته ممکنه 3 ماه به سربازی حداقل اضافه بشه، یعنی معمولا تا 27 ماه هم همون اول کار اجازه دارن که طول خدمت سربازی رو زیاد کنم.
حالا یه چیزی که کوتاه هم بهش اشاره کردی آخر صحبت قبلت در مورد درآمد بود، کلا درآمد رشته پزشکی به چه صورته؟ حالا یه چیزی که به صورت تفکر غالب هست اینه که پزشکا پول پارو میکنن و تو دیگه پزشکی بخونی نونت تو روغنه، ولی به صورت واقعی و در حالت نرمال تقریبا درآمد پزشکا به چه صورت هست؟
خب بسته به جایی که دارین کار میکنین و تعداد روزهایی که دارین کار میکنین یه مقدار متنوع است و حتی فیلد کاری که دارین انجام میدین. به طور روتین یه پزشک عمومی بعد از فارغ التحصیلی توی درمانگاه یا اورژانسی که داره کار میکنه به ازای هر کشی که 24 ساعته معمولا 1200 تا 1500، بعضا کشیکای پیدا میشه که مثلا تا 2 تومن یا حتی 3 تومن هم درآمد داشته باشن، ولی به طور میانگین و روتین همون 1200 تا 1500 هر کیشک درآمد داره. و خب خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم بیشتر از 15 تا کیشک هم بعید کسی بتونه، چون 15 تا 24 ساعت است و معمولا شب نخوابی داره. اینجوری نیست بگی که مثلا 20 تا 25 تومن کیشک 24 ساعته میتونن وایسن. پس درآمدشون تقریبا اگه بخوایم حساب کنیم بین 15 تومن تا 20 تومن ممکنه درآمد داشته باشن به صورت روتین، ولی با این دید که تقریبا زندگی ندارن تو اون ماهی که 15 تا کسی کشیک داشته باشه، چون 15 تا 24 ساعتی که شیفت وای میسن هیچی، 15 روز دیگرش هم تقریبا استراحت میگذره. اما چیزم هست، راه های دیگه هم هست. حالا مثلا بعضی از بچه ها کلینیک ترک اعتیاد میرن یا بعضی از بچه ها توی کار زیبایی میرن. یه مقدار الان شاید بازارش خوب باشه، خب که حتی نسبت به چند سال گذشتم افت کرده، چون هم تعداد کسایی که دارن کار زیبایی انجام میدن بیشتر شده، هم یه مقدار هزینه مواد بیشتر شده، یه مقدار درآمدشون باز کمتر شده بچه که کار زیبایی انجام میدن. ولی با کار زیبایی میانگین معمولا 25 تا 30 میلیون تومان. و خوبی که کار زیبایی انجام دادن داره اینه که یه مقدار اون بار کاری و فشار کاری کمتر، یعنی کشیک قرار نیست وایسین، شب نخوابی نداره و میانگینش همون، یعنی تو بعد از فارغ التحصیل شما بین 15 تومان تا 30 تومن بسته به کاری که دارین انجام میدین و جایی که هستین میتونین حساب کنید. و توی دوران تحصیلی مشکل اصلی که از نظر درآمد بچه توی دوران تحصیلی دارن توی 7 سال و نیمی که این رشته طول میکشه تقریبا از خود رشته نمیشه درآمد خاصی داشت. توی دوران اینترنی الان فکر کنم 1200 دارن پول میدن که زمان ما 15000 تومن بود. شما یه 10 تا کشیک دارین، هر روز باید برین غیر از روزهای تعطیل اگر کشیک نباشید، و خب درآمد هلوشه 550 تومن. و میگم الان تقریبا 1200 واسه مجرد، اگه اشتباه نکنم 1700 واسه متأهل است، دوره استاجری و دوره فیزیوپات و علوم پایه هم که تقریبا درآمدی ندارین. واسه همین اتفاقی که میفته بچه ها ممکنه یه مقدار به خاطر کسب درآمد از درس فاصله بگیرن، یعنی ترجیح بدن که استریت درس نخونن، تخصص استریت نگیرن، یه مقدار دورشن از محیط درس و تو دوران تحصیلی سعی کنن کارهای جانبی که معمولا کار کنکوری انجام میدن و حالا هر کسی طبق استعدادی که داره یا ممکنه مثلا توی زمینه خاصی فعالیت کنه میتونه درآمد داشته باشه. ولی خب به طور کلی اون 7 سال و نیم اول یه مقدار از نظر درآمدزایی رشته‌ایه که واقعا یه چالش بزرگی داره.
ممنون از اطلاعات خیلی کاملت. و سوال بعدم در مورد در واقع ویژگی های شخصیتی که لازمه رشته پزشکیه. به نظر تو کسی که وارد این رشته میشه چه ویژگی های شخصیتی رو نیاز داشته باشه که هم بتونه از این رشته لذت ببره و در واقع هم بتونه تحمل بکنه اون سختی هایی که وجود داره رو؟
در مورد ویژگی های شخصیتی به نظر من مهمترین ویژگی شخصیتی که لازمه بچه که وارد رشته پزشکی میشن داشته باشن که صبر داشتن بکی استرسی و مضطرب نبودنه، چون به هر حال از همون اولی که وارد رشته میشین از همون تایم اول خب فشار درسی خیلی زیاده. این شما تقریبا از ماه دو سه پزشکی دیگه تقریبا امتحان دارین و دیگه تا آخرین روزی که پزشک میشین به طور میانگین هر ماه یک امتحان رو دارین. حالا علوم پایه امتحان خودش جدا، یه امتحان جامعه علوم پایه داره، استرسی که باز میکشین که من نمرم چقدر بشه، پاس میشم پاس نمیشم، نمرم طوری میشه که بتونم لاین رو خودم انتخاب کنم یا نه. بعدش حالا فیزیوپاته که هر ماه تقریبا دو تا امتحان دارین. بعدش دوره استاجریه که امتحان آخرش امتحان جامعه دارین دوباره، پرانترنی یا اون پیشکارورزی که باز اونم استرس خودشو داره که باز پاس میشین یا نه. هرچند پاس شدنش خیلی سخت نیست خب، ولی اینکه نمرتون چقدر چطوری باشه که بتونین لاینای راحت‌تر رو برین، لاینایی که حالا کسی دنبال آف بودنه بتونه لاین آف رو بره، کسی که دنبال آموزش دنبال لاین آموزش خودش بره، ترتیب لاینا چطوری باشه این یه مقدار مهمه. و این استرسی که همیشه موقع امتحان دادن هست، یعنی اگه کسی آدم مضطربی باشه و استرسی باشه، این اگه قرار باشه تو این رشته بشه تا آخرین روزی که فارغ التحصیل میشه با امتحان و چالنجی که توی بیمارستان با مریضا داره قرار مضطرب باشه و استرس بکشه، بعدش هم همین اتفاق میفته. یعنی شما هر بار توی محیط قرار میگیری ممکنه مریض بیقرار باشه، ممکنه مریض پرخاشگر باشه، آژیته باشه و همین باعث میشه که شما مداوم تحت یه تنش قرار داشته باشه. و در مورد حالا غیر از امتحانا، محیط کاری که قرار میگیره معمولا محیط کار پرتنشیه، لولینگی که بین پایه های پزشکی هست، یعنی باز میگم استاجر، اینترن، رزیدنت های سال یک تا سال چار، فلو اگر باشه و اتند، خب و هر کسی یه جوری میخواد با شما رفتار کنه، یه جوری خاصی به شما دستور بده، این تنش همیشه هست. حالا غیر از همکارا، تنشی که هست با بقیه کادر درمان، از قسمت پرستاری و نرسینگ بگیرین تا همکاری اتاق عمل، بهیارا، همیشه این استرس هست، این تنشه هست. هر کسی به علت کاری که داره، فشار کاری که داره، ممکنه اون لحظه بخواد اون فشار کاری و استرس رو یه جوری با شما تقسیم کنه و یه لحن خیلی بد یا درگیری لفظی بعضی موقع ممکنه پیش بیاد. به همین دلیل من میگم مهمترین چیزی که از نظر من واسه کسی از پزشکی میاد صبر و همون شخصیت مضطرب نبودنه. قسمت دوم، اگه بخوام ویژگی دوم رو بگم، واقعا علاقه باید داشته باشه به رشتش. یعنی از این حالت فانتزی بودن و نایس بودنی که مردم از جامعه پزشکی و محیط کارش دارن باید دور باشه، با واقعیت کنار بیاد که یه رشته ایه که برخلاف بقیه رشته ها، یعنی مثلا شما اگر یه مهندس باشین، یه کارمند بانک باشین، یا معلم باشین، تقریبا وقتی از محل کارتون میایین دیگه اون درگیری محل کارو خیلی با زندگیتون ندارین و تقریبا تموم میشه. ولی شما به عنوان پزشک هر چقدر سطح علمیتون، یعنی اگر عمومی بشه، تخصص بشه استاد، خب این درگیری بیشتر میشه. وقتی به عنوان پزشک از محل کار میاد دیگه نمیشه بگین که فلان مریض من که حالا بستری بود اگر اتفاقی براش بیفته دیگه به من ربطی نداره. هر روزی از شبانه روز، هر ساعتی از شبانه روز ممکنه که اتفاقی واسه مریض بیفته و شما لازم باشه که حضور داشته باشین و به این معنی نیست که شما اگر روزی روز تعطیلتونه یا روز آفتونه دیگه کلن کسی قرار نیست با شما کار داشته باشه، مگر حالا یه سری مرخصی ها هست که از قبل هماهنگ میشه، جانشین داریم و غیره.
این تاب‌آوری توی رشته پزشکی واقعا لازمه، حالا چه در مورد سختی هایی که توی محیط کار و اون شغلی که فرد داره هست، چه در مورد اون سختی هایی که در طی دوران تحصیل هست و گریبان فرد رو میگیره. اما در مورد خود همین دوران تحصیل که بهشم اشاره کردم، درس‌های دوران تحصیل پزشکی به چه صورت، حالا اگر بخوای به صورت یه ذره کلی بگی توی چند تا دسته‌بندی، جوری که بچه‌ها بتونن بفهمن اصلا حالا من وارد رشته پزشکی شدم چی باید بخونم؟
در مورد درسی که دانشجو پزشکی توی دوران تحصیلش داره، سخت این قسمت به نظر من همون علوم پایه است. چون به هر حال شما از یه محیط دبیرستانی وارد یه محیط دانشگاهی میشین، نوع درس خوندن دبیرستان و دانشگاه کاملا با هم متفاوته. اون قید خوندن، ترکیبی خوندن، نکته در آوردن خیلی شاید به کارتون نیاد. این از یه طرف، از طرف دیگه مقدار حجم مطالبی که وجود داره. خب تقریبا شاید کل مطالبی که توی کنکور خوندین به اندازه یه کتاب آناتومی باشه که قرار امتحان بدین، و این یه مقدار اذیت کننده است. درس علوم پایه خب یه بدی دیگه دارن، یه مقدار درس خشکیان. یعنی شما با یه سری مطلب کاملا تئوری طرفین، در کنار این مطلب تئوری بودنه شما وارد یه محیطی میشین که یک سری لغات وارد محیطی که درستون میشه که هیچ آشنایی با این لغات ندارین. یکی دو ترم طول میکشه که با یه سری اصطلاحات آشنا بشین، این اصطلاحات رو یاد بگیرین، کاربردی استفاده کنین، و همین یه مقدار اذیت کننده است. و درسای علوم پایه واقعا به نظر من درسای شیرینی نبودن، درسای خشک تئوری، یه مقدار واسه من اذیت کننده بود همیشه درس علوم پایه. و بعدش هم که بعد از 5 ترم، حالا بعضی از دانشگاه 4 ترم علوم پایه، امتحان جامعه علوم پایه رو باید بدین که خب تقریبا همه درس ها توش هست دیگه، بهداشت، باکتری شناسی و ویروس شناسی، قارچه، انگل. و میگم سخت در این دوره که من توی پزشکی داشتم به نظر من همین علوم پایه بود. بعد از علوم پایه باز بسته به دانشگاه ها ممکنه 2 ترم یا 1 ترم فیزیوپات داشته باشین. توی فیزیوپات درس ها بهترن. خب یه مقدار اول فیزیوپات ممکنه با فهم درس ها مشکل داشته باشین، چون باز دوباره از یه محیط تئوری مباحث آناتومی، نمیدونم جنین شناسی، باف شناسی، وارد یه محیط دیگه میشین که قرار بیماری و درمان رو یاد بگیرین، و همون اول کار یه مقدار سخته. دوباره تا اصطلاحات بیماری ها، اسم بیماری ها، درمانشون براتون جا بیفته. دور فیزیوپات در کل یکی از دورهای خوبه به نظر من، فقط یه مقدار فشار کاری توی دوره فیزیوپات سنگینه. یعنی شما توی هر ماه تقریبا 1 تا 2 امتحان دارین توی فیزیوپات. هر بخشی، مثلا بخش کلیه، یه امتحان از خود کلیه میگیرن، یه امتحان از بافشناسی، داروشناسی و پاتولوژی کلیه. و بسته به دانشگاه میگم که ممکنه 1 ترم باشه یا 2 ترم باشه. مثلا دانشگاه تهران 7 تا بلوک جدا جدا داره از بیماری داخلی و امتحان جدا میگیرن. بعد از قسمت فیزیوپات وارد قسمت استاجری میشین که حالا بعضی از دانشگاه اکسترن دارن، بعضی از عمده دانشگاه استاجر دارن. خیلی تفاوتی از نظر کاری که انجام میدین نداره، فقط اکسترن ها مثلا توی بیمارستان دانشگاه شیراز یه سری کشیکای بعد از ظهر هم باید وایسن. تفاوتشون توی اینه که یه کشیکای بعد از ظهر ممکنه داشته باشین یا نداشته باشین، و یه مقداری کار بالینیتون بیشتر، یعنی کار عملیه یه مقدار ممکنه فرق کنه. ولی به طور کلی مباحثی که تو این دوره میخونی تقریبا یکسانه. باز بسته به نوع دانشگاه بین 2 سال یا 2.5 سال، یعنی 4 ترم یا 5 ترم فرق داره. عمده دانشگاه 4 ترم، دانشگاه تهران قبلا 5 ترم بود که الان دانشگاه تهران هم 4 ترمه کردم. توی استاجری باز 2 قسمت میشه، یعنی هم بخش تئوری رو دارین هم بخش عملی رو دارین. توی بخش عملیتون اینه که حالا به هر حال هر کورسی که دارین، مثلا کورس نورولوژی، بسته به اون جایی که انتخاب کردین بیمارستان میرین. 1 ماه معمولا هر کورس طول میکشه. اون 1 ماه هم بخش عملی دارین، یعنی مریض میبینین، شرح حال میگیرین، معاینه یادتون میدن، و هم یه بخش تئوری داره که باید حالا یا جزوه بهتون میدن یا کلاس دارین، و در آخر هم که یک امتحان بخش دارین. یعنی امتحان بخشتون اینه که از مریض بتونین شرح حال بگیرین، پلن درمانی واسه مریض بذارین، اپروچ تشخیصی به مریض بدین، معاینه کنین. یه بخش تئوری هم دارین که امتحان تئوری میگیرین و مثل بقیه امتحان تئوری که امتحان میدین. بعد از تموم شدن دوره استاجری امتحان پیشکاربزی یا پرانترنی دارین. که 200 تا سوال از کل مطالبی که توی دوره استاجری خوندین سوال میاد. نمرش به خودی خود خیلی اهمیت نداره، یعنی تقریبا میشه به این بگیم که ممکنه پاس باشه یا پاس نباشه. تفاوتی که ایجاد میکنه، یکی سه نفر اول پرانترنیه که از طرح معاف میشن و 10 نفر اولی که استریت میشن واسه تخصص، که معمولا بچه های دانشگاه تاپ این نمره رتبه کنکور زیر 500 و معدل بالی 17 استریت هستن، خیلی از این نظر کمکشون نمیکنه. و دومین چیزی که هست، بقیه بخش بیمارستانی بر اساس نمره پرانترنی مشخص میشه که با کدوم بخش بتونین شروع کنید، کدوم لاین رو برین و ترتیب لایناتون چی باشه. و بعدش هم اینترنیه که اینترنی بیشتر بخش عملیه، خیلی امتحان نداره، امتحاناش معمولا پایان بخش در حد شرح حالگیری و اپروچ درمانیه و امتحان تئوری دیگه توی اینترنی ندارن. در آخر این امتحان ها یه امتحان صلاحیت بالینی میگیرین که تعداد ایسکاش اگه اشتباه نکنم 15 ایسکا بود و 15 تا ایسکای مختلفه. حالا با بیمارنما باید صحبت کنین، ممکنه براتون کلیشه بذارن بگن تفسیر کنید، آزمایش تفسیر کنین، براتون یه شرح حال بدن بگن اپروچ درمانیتون چیه. و بعد از اینکه صلاحیت بالینی رو امتحان دادینم فارغ التحصیل میشین، پایان نامه رو دفاع کرده باشین یا فارغ التحصیل میشین و تموم میشه.
و برای سوال آخر میخوام اینو ازت بپرسم، اگر برمیگشتی به دوران انتخاب رشتهت، چه چیزی رو دوست داشتی بدونی که نمیدونستی؟ چه چیزی رو دوست داشتی کسی بهت میگفت که نگفت؟ در واقع یه جمله یا یه حرفی که بخوای به محمد رضایی که داره انتخاب رشته میکنه بزنی، اون حرف چی هست؟
گشتم گذشته، اولین چیزی که دوست داشتم کسی برام توضیح میداد در مورد سختی دوران اینترنی و رزیدنتی بود. یعنی منظور از سختی، یعنی بیشتر این قسمتش کشیک دادن و شب نخوابی هست. یعنی شما شاید بگین که حالا 10 تا کشیک 8 تا کشیک چیزی نیست در روز، ولی وقتی شما کشیک های 30 ساعته بدین تقریبا و بعضا توی رشته های تخصص تا 36 تا 40 ساعت هم ممکنه کشیک بدن، یه جورایی میشه که کلن زندگی رو نمیفهمین اون چند سال و همش درگیر بیمارستان و استرس و خستگی میشین و یه جوری ترومای روحی واقعا میبینین. اینو خیلی دوست داشتم برام توضیح بدن که این، یعنی بدونم قبل اینکه این رشته انتخاب کنم که کشیکایی که توی رشته پزشکی میدین چقدر میتونه تاثیر بذاره روی لایف استایلتون. و چیزی که دوست داشتم بدونم، تنشی که بین پزشک و همراه بیمار، پزشک و بیمار، پزشک با بقیه کادر درمان و همکاراش ممکن توی محیط بیمارستانی و محیط کار باشه رو بدونم که چقدر میتونه این استرس و خستگی باز برای یه پزشک بیاره. و اینکه پزشکی مقداری اینو به هم توضیح میداد یه زمان که با بقیه شغلا فرق داره و پزشکی تقریبا به عنوان شغل نمیشه بهش نگاه کرد، به عنوان یه چیزی باید نگاه کنین که قسمتی از زندگیه و کاملا لایف استایل شما رو تاثیر میده، تحت تاثیر قرار میده و نمیشه بگیم فقط یه شغله که من اینو از این ساعت تا این ساعت میرم اینقدر درآمد دارم و بقیه روزو باش کاری ندارم. یعنی دوست داشتم بهم توضیح میدادن که شما بی وقتی این شغل رو انتخاب کردی، خیلی وقتا 24 ساعت روز و 30 روز ماهو درگیر شغلتی، حتی اگر اون روز توی محل کارت حضور نداشته باشی. چیزی دیگه که دوست داشتم بدونم، امکان مهاجرت با یه رشته بود. یعنی من اگر به عقب برمیگشتم و تصمیمی که الان گرفتم که مثلا مهاجرت کنم، اگر میدونستم که اون موقع میخوام مهاجرت کنم، خب یه رشته غیر از پزشکی انتخاب میکردم، چون رشته های علوم پایه و پیراپزشکی تقریبا مهاجرت کردم باهاشون خیلی راحت تر از رشته پزشکیه. و بین سه تا رشته تاپی که حالا خیلی از بچه ها میگن که همون داروسازی و دندون و پزشکیه، باز داروسازی به نسبت امکان مهاجرتش بهتر از پزشکی و دندونه با و ممکن بود اصلا برگردم عقب و رشته انتخاب کنم که بتونم راحت‌تر میشه باش مهاجرت کرد. یکی دیگه از چیزهایی که دوست داشتم بدونم این بود که بهم توضیح میدادن که وقتی که وارد رشته پزشکی شدیم توقف نداره درس خوندنتون، یعنی چیزی که همیشه توی دبیرستان به ما میگفتن که اگر دانشگاه قبول شی دیگه این درس خوندن و جو کنکوری رو دور میشی. من دوست داشتم اینو بهم میگفتن که شما وقتی وارد پزشکی شدین تا آخر دوره عمومی و تا زمانی که امتحان تخصص رو میدین که این جو مدام با شما وجود داره، یعنی حالا امتحان علوم پایه است، پرانترنی است، خود امتحان تخصص است و بعد از اونم وقتی متخصص میشین شما هر سال این جو کنکوری و امتحان جامعه دادن و استرس امتحان دادن باهاتون از حالا سال یک ارتقا داره، پر ارتقا داره و تا سال چهاری که میرسه برد میده، حالا از اون ور هم امتحان فلو هست، یعنی مصاحبه امتحان فلو، شما تا روزی که فوق تخصص میشین این جو کنکوری و رقابت کردن با بقیه افراد مداوم هست. و از یه طرف دیگه هم چون خب به حال علم تجربی یه مقدار عوض میشه و لازمه که شما مداوم این مطالعه کردن رو داشته باشین و ممکن بود اگر من اینو میدونستم یه تصمیم دیگه حتی میگرفتم. در انتها اگه بخوام جمع‌بندی کنم، پزشکی واسه کسایی که به این رشته علاقه دارن و یه انتخاب کاملا آگاهانه است، یعنی انتخابی نیست که صرفا به خاطر رتبه باشه یا صرفا به خاطر این باشه که جایگاه اجتماعی این رشته از اون رشته بهتره، درآمد این رشته ممکن از اون رشته بهتر باشه یا بعضا به خاطر اینکه خانواده ازشون انتظارات فلان رشته رو بخونن. تو این بحثی که ما داریم انجام میدیم پزشکی، اگر انتخاب بشه ممکن انتخاب خوبی میتونه باشه، برای اینکه فرد خودش رو بشناسه، ویژگی رفتاری خودش رو بشناسه، نقاط ضعف و قوت خودش رو بدونه. و توصیه که میتونم واسه بچه ها داشته باشم اینه که خیلی وارد این جوی که حالا متاسفانه توی کنکور ایران هست که همه میگن که هر کسی اگر فلان رشته، معمولا ستا رشته تاپ و اسم میبرن، دارو دندون پزشکی قبول شد حتما موفقه و اگر کسی این رشته ها رو قبول نشد یا آدمی که تو زندگیش نتونست موفق بشه یا موفقیت براش خیلی سخت داره، یه مقدار کنار بذارن. چون واقعا خیلی از بچه ها هستن که وارد رشته پزشکی میشن، دانشگاه تاپ بودن، خیلی از بچه های دانشگاه ما، یعنی بچه های دانشگاه تهران بودن که با رتبه های تک رقمی و دو رقمی اومدن و یا خیلی دیر فارغ التحصیل شدن، یعنی 12-13 سال این پروسه 7 سال طول کشید تا فارغ التحصیل شن و یا اصلا ول کردن، کلا تغییر رشته دادن، بعضا به رشته‌ای که توی علوم تجربی بوده، بعضی هم بودن که کلا به وکالت یا رشته ریاضی فن مهندسی تغییر رشته دادن. و اینکه حتما اگر کسی رتبه کنکورش فلان شد در زندگی قرار موفق باشه، اگر کسی فلان رشته رو قبول شد در زندگیش قرار موفق باشه، نه، یه مقدار واقعا اینجوری نیست، در واقعیت میبینیم. و اینکه یه در ادامه حرفی که بهتون میزنم، همیشه ما یه استاد داشتیم یه جمله خوبی میگفت که شما اگر هر کاری رو انجام میدین تو اون رشته تخصص داشته باشین، حالا فرضاً شما اگر یه مکانیک ماشین خیلی خوب باشین که بقیه بتونن به شما اطمینان بکنن، هم از نظر درآمدی و هم از نظر کارایی که واسه جامعه دارین به مراتب بیشتر از یه پزشکیه که وارد این رشته میشه، بعدش میفهمه که به این رشته علاقه نداره و خب طبیعتاً مطالعه خوبی نداره و توی تشخیص بیماری مشکل داره، توی درمان مریض مشکل داره و این سطح پایین حالا علمی و اون علاقه که هست باعث میشه همیشه در یه استرسی باشه که من به مریض آسیب زدم یا نزدم، حالا مشکل قانونی برام پیش میاد یا نه. و یعنی میگم شما اگر هر رشته که قبول میشین تو اون رشته یه آدم متخصص بشین، یه آدمی بشین که کاملا به اون رشته تسلط داره، خیلی بهتر از اینه که باز یه رشته بشین که علاقه ندارین و صرفا به خاطر رتبه کنکور و جوی که توی جامعه ما هست انتخابش کردین.
باز هم ممنونم محمد رضا جان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و وقت تو در اختیار بچه های ویستا گذاشتی و این اطلاعات ارزشمند رو در اختیارشون گذاشتی. امیدوارم که هر روز موفقتر و شادتر ببینیمت. اپیزود در تاریخ 4 مرداد ماه سال 1400 ضبط شده. امیدوارم بعد از شنیدنش بتونیم با چشمانی بازتر به انتخاب رشتتون نگاه کنید. ازتون درخواست میکنم اگر کسی رو میشناسین که در آستانه انتخاب رشته است، این پادکست ها رو باهاشون به اشتراک بذارین تا شاید حتی یک نفر برای زندگیش آگاهانه تر تصمیم بگیره. اطلاعات تکمیلی این رشته توی پستی در پیج اینستاگرام ما بارگذاری میشه. شما میتونین ما رو با آیدی vistatam.co یا vistatim.co توی اینستاگرام پیدا کنید. امیدوارم انتخابی آگاهانه داشته باشید و هر روز از خودتون و زندگیتون راضی تر باشید. تا پادیستای بعدی مراقب خودتون باشید.